سلام به شما که دنبال درک عمیق‌تر مفاهیم کلیدی هستید. امروز خب می‌خوایم بریم سراغ یکی از پایه‌های اصلی دنیای مالی و حسابداری، یعنی سال مالی. شاید اولش فکر کنید خب فقط یه بازه زمانی دیگه، ولی در واقع خیلی بیشتر از این حرف هست. یه ابزار حیاتیه برای برنامه ریزی، برای گزارشدهی، برای تصمیمای مهم توی هر شرکتی. هدفمون اینه که با هم بفهمیم سال مالی دقیقاً یعنی چی، چرا اینقدر مهمه و چطور روی کسب و کار شما، روی آیندهش تأثیر میذاره. منابعی هم که داریم خب حسابی موضوع رو باز کردن. بسیار خوب، بیان شروع کنیم.
دقیقاً. خب سال مالی چی هست اصلاً؟ ببینید، به زبان ساده یه دوره است، 12 ماهه. شرکت ها از این دوره استفاده می کنن تا حساب کتاب مالیشون رو انجام بدن، گزارشاشون رو آماده کنن. نکته کلیدیش هم اینه که این 12 ماه لزوماً همون سال تقویمی خودمون، یعنی از اول فروردین تا آخر اسفند نیست. نه، می تونه هر 12 ماه پشت سر همی باشه. شرکت خودش انتخاب می کنه. هدف اصلیش چیه؟ اینکه یه چارچوب زمانی مشخص داشته باشیم، استاندارد باشه، قابل تکرار. این چارچوب کمک میکنه عملکرد مالی رو بسنجیم. چقدر درآمد داشتیم، چقدر هزینه، تاش سود کردیم یا ضرر، و مهمتر اینکه بتونیم این عملکرد رو با سالهای قبل مقایسه کنیم. اساس گزارشدهی مالی همینه دیگه.
آها، و جالبه که میگید اساس گزارشدهیه، چون واقعا انگار تمام کارهای حسابداری از اون ثبت‌های ریز روزانه تا اون کارهای بزرگ آخر سال مثل بستن حساب‌ها همه دور همین سال مالی میچرخن، درسته؟
دقیقاً همینطوره، کاملا محوریه.
خب تصور کنید یه شرکتی سال مالی مشخص نداشته باشه. اصلا نمیشه فهمید چی به چیه. مقایسه عملکرد دوره‌های مختلف غیر ممکن میشه. چطور میخواید بفهمید پیشرفت کردید یا پس رفت؟ اصلا نمیشه.
همین نکته مقایسه پذیری خیلی حایتیه. یعنی یکی از اصلی ترین نقش های سال مالی همینه. وقتی شما صورت های مهم رو، ترازنامه رو، صورت سود و زیان رو، صورت جریان نقد رو برای چند تا سال مالی پشت سر هم میذارید کنار هم، تازه میتونید روندها رو ببینید. شرکت داره رشد میکنه، سوداوریش بهتر شده یا نه داره ضعیفتر میشه، داره از منابعش خوب استفاده میکنه. این مقایسه هاستن که به این سوالا جواب میدن.
خب اینجا همون سوالی که خیلی ها میپرسن پیش میاد. تفاوت اصلی سال مالی و سال تقویمی چیه؟ شما اشاره کردید که لزوماً یکی نیستن. سال تقویمی که خب برای همه ما یکیه، اول فروردین تا آخر اسفند. ثابته. اما سال مالی انعطاف پذیره. شرکت میتونه خودش انتخاب کنه که این 12 ماه از کی شروع بشه. مثلا از اول مهر شروع بشه تا آخر شهریور سال بعد. این انعطاف پذیری شاید ساده به نظر بیاد، ولی خیلی مهمه، چون شرکت ها میتونن اون رو با چرخه کسب و کارشون هماهنگ کنن. اینجا دیگه جالب میشه.
بله بله، این انتخاب اصلا الکی نیست. دلایل کاملا استراتژیک پشتشه. یکی از مهمترین دلیل ها همونیه که شما گفتید، هماهنگی با چرخه کسب و کار. شرکت هایی که کارشون فصلیه، مثلا کشاورزی یا خرده فروشی ها که نزدیک عید فروششون اوج میگیره، اینها معمولا ترجیح میدن پایان سال مالیشون بیفته توی یه دوره آرومتر، کم فشارتر، که تیم مالیشون وقت داشته باشه با خیال راحت و با دقت حسابها رو ببنده، نه اینکه وسط شلوغی و اوج فروش تازه درگیر بستن حسابهای پیچیده ی پایان سال بشن. خیلی سخت میشه اونجوری.
درسته، کاملا منطقیه. خب دلایل دیگه ای هم هست، مثلا چیزی که به مالیات ربط داشته باشه یا ساختار شرکت.
هست حتما. البته اون بحث مزیت مالیاتی مستقیم با انتخاب سال مالی تو ایران کمتره، چون معمولا سال مالیاتی رو همون سال تقویمی میگیرن. ولی خب در سطح بین المللی این یه دلیل مهمه. شرکت ها ممکنه بتونن با انتخاب زمان درست مالیاتشون رو یکم عقب بندازن یا بهتر مدیریتش کنن. یه دلیل دیگه که تو ایران هم خیلی کاربرد داره بحث یک پارچگی گزارشه، مخصوصا تو شرکت‌های بزرگ، هلدینگ‌ها. فکر کنید یه شرکت مادر با کلی شرکت زیر مجموعه. برای اینکه گزارش‌های تلفیقی یعنی گزارش کل گروه راحت‌تر تهیه بشه و مقایسه شرکت‌های زیرمجموعه هم ساده‌تر باشه، میان یه سال مالی مشترک برای همه تعیین می‌کنن. اینجوری پیچیدگی کار خیلی کمتر میشه.
پس میشه گفت سال مالی مثل یه خطکش استاندارده، یه معیار مشترک که تمام گزارش‌های مالی مهم، ترازنامه، سود و زیان، همه چی بر اساس اون تهیه میشه و ارائه میشه. و همین گزارش‌ها هستن که به همه ذینفعان کمک می‌کنن وضعیت رو بفهمن، مدیران، سهامدارا، بانک‌ها، حتی کارمندا، سازمان مالیاتی همه می‌تونن با دیدن این گزارش‌ها بفهمن اوضاع شرکت چطوره. بدون این استاندارد زمانی تحلیل واقعاً سخت بود، شاید حتی غیر ممکن.
دقیقاً، و تهیه این گزارش‌ها هم خودش یه فرایند خیلی دقیق و حساب شده است در پایان هر سال مالی. اینجوری نیست که همینطوری چند تا عدد بنویسیم، نه. پشت هر کدوم از اون صورت‌های مالی کلی کاره. جمع‌آوری اطلاعات، صفقه‌بندی درست تراکنش‌ها، انجام تعدیلات لازم، تحلیل داده‌ها، همه اینها هم باید طبق اصول و استانداردهای حسابداری باشه تا گزارشی که دست شما میرسه یه تصویر شفاف، قابل اعتماد و البته قابل مقایسه از وضعیت و عملکرد شرکت بده. کیفیت تصمیم‌ها مستقیماً به دقت همین فرایند بستگی داره.
استاندارد سالانه رو داریم، میرسیم به قدرت اصلی سال مالی. تحلیل در طول زمان. وقتی گزارش‌های چند سال مالی رو می‌ذاریم کنار هم، انگار داریم فیلم می‌بینیم. فیلم رشد شرکت یا تغییراتش. می‌تونیم ببینیم فروش سال به سال چطور بوده. هزینه‌ها کنترل شدن یا نه. شرکت سودآورتر شده. میتونیم کارایی رو بسنجیم، یعنی ببینیم چقدر خوب داریم از دارایی هامون استفاده میکنیم که پول در بیاریم. حتی سلامت مالی شرکت رو بررسی کنیم، مثلا میتونیم بدهی هامون رو سر وقت بدیم یا نه. این تحلیل ها برای شما که تصمیم گیرنده هستید مثل یه داشبورد قدرتمنده. نقاط قوت، ضعف همه رو نشون میده، کمک میکنه مسیر آینده رو بهتر ببینید.
و نکته مهم اینه که این تأثیر فقط نگاه به گذشته نیست ها، کاملا رو به آینده است. یعنی روی تصمیم‌های کلیدی که مسیر شرکت رو عوض میکنن اثر مستقیم داره. به چند تا مثال فکر کنیم. اولیش بودجه ریزی و پیشبینی مالی. تقریبا همه شرکت‌ها بودجه سال بعدشون رو بر اساس چی می‌بندن؟ بر اساس عملکرد سال مالی گذشته. وقتی بدونی پارسال کجا بودی، می‌تونی هدف‌های واقعی‌تری برای سال جدید بذاری. منابعت رو، پول، آدم، وقت، هوشمندانه‌تر خرج کنی.
درسته.
دوم، تصمیم گیری برای سرمایه گذاری های بزرگ. مثلا شرکت می‌خواد یه خط تولید جدید بزنه یا یه شرکت دیگر رو بخره. این تصمیم‌های بزرگ بر اساس چی گرفته میشن؟ تحلیل داده‌های مالی سال‌های قبل که تو قالب سال مالی جمع شدن و پیش‌بینی بازدهی تو سال‌های مالی آینده. سال مالی به ما کمک می‌کنه این بازده سرمایه‌گذاری رو در طول زمان اندازه بگیریم.
آها.
سوم، برنامه‌ریزی مالیاتی. تمام حساب کتاب مالیات، اظهارنامه، پرداخت‌ها همش بر اساس درآمد و هزینه یه سال مالی مشخصه. اگه بخوای از معافیت‌ها درست استفاده کنی یا برنامه‌ریزی مالیاتی خوبی داشته باشی، باید دید دقیقی از وضعیت مالی توی طول سال مالی داشته باشی. این حیاتیه.
خب، با این توضیحات دیگه واقعاً اهمیت استراتژیک سال مالی مشخص شد، خیلی روشن‌تر شد. اما بیایم یکم عملیاتی تر نگاه کنیم. آخر هر سال مالی دقیقاً چی میشه؟ شما گفتید بستن سال مالی. این فرایند چقدر پیچیده است؟ شامل چه مراحلی میشه؟ شاید شنونده ما فکر کنه خب این فقط کار حسابدارهاست دیگه. ولی دونستن کلیاتش شاید به فهم بهتر گزارش‌های نهایی کمک کنه.
درسته، بستن سال مالی یه فرایند کلیدیه. معمولاً هم پرکاره. ولی خب میتونیم مراحل اصلیش رو چند تا فاز کلی بگیم تا تصویر روشن بشه. فاز اول میشه گفت نهایی کردن ثبت‌ها و انجام تعدیلات. اینجا حسابدارها مطمئن میشن همه درآمدها و هزینه‌های مربوط به اون سال ثبت شده. چیزی جا نمونده. حسابا رو چک میکنن، مغایرت‌ها رو برطرف میکنن، هزینه‌هایی مثل استهلاک رو حساب می‌کنن و ثبت می‌کنن، یه سری تعدیلات هم انجام میدن که مطمئن بشن درآمدها و هزینه‌هایی که به هم ربط دارن توی یه دوره گزارش بشن. اصل تطابق دیگه.
آها، پس اول همه چی رو مرتب میکنن.
دقیقاً. فاز دوم میشه تهیه صورت‌های مالی اصلی. وقتی حساب‌ها تراز و نهایی شدن، نوبت میرسه به تهیه اون گزارش‌های مهم. ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام، صورت جریان نقد. اینا همون گزارش‌هایی هستن که وضعیت و عملکرد شرکت رو نشون میدن.
بسیار خوب.
فاز سوم هم صفر کردن حساب‌های موقت و آماده سازی برای سال بعده. حساب‌هایی که فقط مال همون سال بودن مثل درآمد و هزینه بسته میشن. مانده نهاییشون یعنی سود یا زیان خالص میره به حساب سود انباشته. این کار باعث میشه سال مالی جدید با حساب‌های درآمد و هزینه صفر شروع بشه. تمیز و مرتب. در نهایت هم مانده حساب‌های دائمی دارایی، بدهی و سرمایه منتقل میشه به سال مالی بعد. البته این یه خلاصه خیلی کلی بود ها، هر کدوم از این فازها خودش کلی جزئیات فنی داره.
مشخصه که فرایند دقیقی معمولاً چالشی هم داره این مسیر. سخت انجام دادنش؟
بله حتما. بستن سال مالی مخصوصاً تو شرکت‌های بزرگتر میتونه چالش داشته باشه. یکی از بزرگترین چالش‌ها فشار زمانیه. معمولاً مدیریت، سهامدارا میخوان گزارش‌ها زود آماده بشه. پیچیدگی عملیات شرکت هم هست. تعداد تراکنش‌ها زیاده، قوانین حسابداری هم که پیچیده است. خطای انسانی هم همیشه ممکنه پیش بیاد، هرچند که نرم افزارا رو خیلی کمک می‌کنن این روزا. گاهی هم عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف یا مشکل تو جمع‌آوری کامل اطلاعات می‌تونه باعث تأخیر یا اشتباه بشه. البته خب با نرم افزارهای خوب، برنامه‌ریزی دقیق و تیم مالی با تجربه میشه این چالش‌ها رو خیلی کمتر کرد.
جالبه. واقعا جالبه که یه چیزی که به ظاهر فقط تعیین یه دوره زمانیه این همه لایق و تأثیر داره. فکر کنم مهمه این تأثیرات دیگر رو هم یکم باز کنیم. مثلا این که گفتید روی ارزیابی عملکرد افراد اثر میذاره یا حتی ارزش خود شرکت.
دقیقاً، نکات خیلی مهمی هستن اینا. ببینید، ارزیابی عملکرد و پاداش‌ها. تو خیلی از شرکت‌ها عملکرد مدیرها، کارمندا، مخصوصا اونایی که تو فروش و بازاریابی هستن یا سطوح بالاترن، بر اساس نتایجی سنجیده میشه که آخر سال مالی به دست اومده. هدف‌های سالانه تعیین میشه، آخر سال مالی میبینن چقدر به اون هدف‌ها رسیدن، پاداش، کارانه، حتی ارتقای شغلی بر اساس همین نتیجه است. پس سال مالی مستقیما رو جیب و انگیزه کارکنان تأثیر داره.
بله بله.
تصمیمات تأمین مالی و اعتبار. شرکت میخواد وام بگیره یا سرمایه گذار جذب کنه. اولین چیزی که ازش میخوان چیه؟ صورتهای مالی چند سال مالی اخیرش. بانکها، سرمایه گذارا اینا رو تحلیل میکنن، ریسک رو میسنجن، توان بازپرداخت، پتانسیل رشد. اگه سابقه مالی خوب و شفافی تو گزارشهای سالانه داشته باشی، درای پول خیلی راحت تر به رود باز میشه.
کاملا درسته.
ارزش گذاری شرکت، این یکی دیگه فوق‌العاده مهمه. میخوان شرکت رو بفروشن، با یه شرکت دیگه ادغامش کنن، سهامش رو تو بورس عرضه کنن. اولین قدم چیه؟ تحلیل دقیق داده‌های مالی تاریخی که بر اساس سال مالی تنظیم شدن. تحلیلگرا با همین داده‌ها روند سودآوری رو میبینن، جریان‌های نقدی آینده رو تخمین میزنن و تهش میگن این شرکت چقدر میارزه. بدون داده‌های مالی منظم و قابل مقایسه تو قالب سال‌های مالی، ارزش‌گذاری دقیق تقریباً ممکن نیست.
بسیار عالی بود این توضیحات. فکر کنم حالا دیگه واقعاً یه دید 360 درجه نسبت به سال مالی پیدا کردیم. برای اینکه دیگه هیچ سوالی نمونه، شاید خوب باشه چند تا سوال پرتکرار دیگر رو هم سریع جواب بدیم. مثلا فقط برای اینکه دوباره تأکید کنیم، مدت زمان سال مالی چقدره؟
همیشه 12 ماه کامل، نه یه روز کمتر، نه بیشتر. فقط تاریخ شروع و پایانش فرق میکنه.
بسیار خوب. و اگه شرکتی بخواد سال مالیش رو عوض کنه، مثلا به جای آخر اسفند بذاره آخر شهریور، فرایندش چطوریه؟ راحت میشه عوض کرد؟
نه، به این راحتی هام نیست. نیاز به مراحل قانونی داره. معمولا اول باید مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تصویبش کنه، بعد تغییرات رو تو اساسنامه ثبت کنن، به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کنن، به سازمان امور مالیاتی هم حتما باید اطلاع بدن. این تغییر معمولا یه باره و دلیلش هم همون چیزای استراتژیکیه که گفتیم، هماهنگی با شرکت مادر، تغییر چرخه کسب و کار و اینها.
و سوال آخر که شاید یکم بعضی‌ها رو گیج کنه. تفاوت بین سال مالی که شرکت خودش انتخاب می‌کنه و سال مالیاتی که اداره مالیات ازش استفاده می‌کنه چیه؟ این دوتا همیشه یکی‌اند؟
این نکته مهم میاره، مخصوصاً تو ایران. ببینید، سال مالی همون دوره 12 ماهه‌ایه که شرکت برای گزارشدهی داخلی خودش و به سهامداراش انتخاب کرده که میتونه مثلا آخر شهریور باشه، اما سال مالیاتی دوره‌ایه که سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات تعیین کرده. تو ایران طبق قانون سال مالیاتی معمولاً همون سال تقویمیه، یعنی اول فروردین تا آخر اسفند. حالا نکته اینجاست، شرکتی که سال مالیش مثلا آخر شهریوره برای کارهای داخلی خودش رو گزارش به سهامداراش از همون استفاده میکنه، اما وقتی میخواد اظهارنامه مالیاتی بده معمولا باید اطلاعات رو طوری تنظیم کنه که با سال مالیاتی رسمی یعنی سال تقویمی بخونه و مالیاتش رو بر اون اساس حساب کنه. پس ممکنه لازم باشه یه گزارش‌های جدا یا تعدیلاتی برای سازمان مالیاتی آماده کنه.
بسیار خوب، عالی بود. فکر میکنم دیگه همه جنبه‌های مهمی مفهوم رو پوشش دادیم.
بله، تلاشمون این بود که نشون بدیم سال مالی واقعاً خیلی بیشتر از یه قرارداد زمانی ساده است. یه ابزار مدیریتیه، استراتژیکه. به کسب و کارها کمک میکنه خودشونو بسنجن، با گذشته مقایسه کنن، برای آینده برنامه ریزی کنن و تصمیمهای هوشمندانه تری بگیرن. درک درستش چه برای مدیرا چه برای هر کسی که با دنیای مالی سر و کار داره به نظرم واقعا لازمه.
دقیقاً، داشتن یه سال مالی مشخص و فرایندهای منظم دور و برش مثل اینه که قطب‌نما دستتون باشه. بهتون کمک میکنه بفهمید کجایید، کدوم سمتی دارید میرید و آیا تو مسیر درست رسیدن به هدفاتون هستید یا نه. خب، حالا که این بررسی عمیق رو در مورد سال مالی داشتیم و با جنبه‌های مختلفش آشنا شدیم، یه سوال کوچیک میمونه که با خودتون بهش فکر کنید. اگه قرار بود برای زندگی شخصی خودتون یا پروژه‌های مهمی که دارید یه سال مالی شخصی تعریف کنید، یعنی یه دوره 12 ماهه برای اینکه جدی بشینید ببینید چقدر پیشرفت کردید، هدف گذاری کنید، برنامه ریزی کنید، اون دوره از کی شروع می شد؟ از اول فروردین، روز تولدتون، یا شاید اول پاییز که فصل جدید کاری و تحصیلی شروع میشه. فکر کردن به اینکه چه دوره‌ای برای بازنگری و برنامه‌ریزی شخصی شما بهتره، شاید یه نگاه جالبی بهتون بده که چطور زمان و هدفتون رو مدیریت کنید. امیدواریم این کاوش براتون مفید بوده باشه. تا بررسی عمیق بعد.